از اندلس تا تهران.
به نام خداوند بخشنده مهربان. دوستان شنونده سلام و صبحتون بخیر. از اندلس تا تهران رو تقدیم حضور مهربان شما میکنیم از رادیو جوان. امروز میخواییم به بخشی از اسم برنامه بپردازیم، اندلس. اینکه اندلس کجاست، چگونه توسط مسلمانان فتح شد و چگونه اداره میشد. اروپایی که امروز شاهدش هستیم مدیون 8 قرن حکومت مسلمانان در اسپانیا و پرتغال امروزیه، جایی که به نام اندلس در صفحات تاریخ شناخته میشه. تأثیرگذارترین ناحیه در تاریخ رشد و توسعه اروپا چه شرایطی داشت و چگونه به پیشرفت تمدن اسلامی و اروپای امروزی منجر شد؟ پاسخ این سوالات رو در اندلس تا تهران با شما در میون می‌گذاریم. همچنین به کوشش مریم حمزه‌ای هماهنگی برنامه گفتگو می‌کنم با دکتر محمد مهدی گرجیان، عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم، و سرکار خانم دکتر الهام امینی، عضو هیئت علمی بنیاد دایره المعارف اسلامی. تا حوالی ساعت 10 صبح با ما همراه باشید. حتما تا الان از خودتون پرسیدین که چرا اسم برنامه ما از اندلس تا تهرانه؟ اینکه اندلس کجاست؟ اصلا چرا از اندلس تا تهران داریم میگیم؟ اینکه چرا توی این برنامه‌ای که اسمش از اندلس تا تهرانه داریم در رابطه با دانشمندان مسلمان و دوره شکوفایی تمدن اسلامی صحبت میکنیم؟ ارتباط بین این دوتا چیه؟ اندلسی که یک زمانی حالا اسمش شبه جزیره ایبری بوده که کشور امروزی اسپانیا و پرتغال رو شامل می شده و در جنوب غربی اروپا هم قرار داره، چه ارتباطی داره با دانشمندان مسلمان ما؟ اصلا چه ارتباطی با دوره شکوفایی تمدن اسلامی داره؟ دوتا کشور یا یک پهنه توی قاره اروپا. من ترجیح میدم برای اینکه بخوام شروع کنم صحبتمو در مورد این موضوع، 3 جمله از 3 مستشرق معروف به شما بگم. اولیش هرمان راندله که استاد دانشگاه کلمبیاست. میگه که مسلمین در قرن 10 میلادی در اسپانیا تمدنی پدید آوردند که در آن تمدن علوم از صورت عقاید مبهم در آمده بود و با صنایع یعنی صنعت‌ها و فنون زندگی علمی انطباق یافته بود. یا مثلا لاین پول که یک مستشرق انگلیسیه میگه که اسپانیا 8 قرن در دست مسلمانان بود و نور تمدن آن اروپا را نورانی ساخته بود و دشت‌های سوزان این سرزمین در اثر کوشش ملت فاتح که همون مسلمونا منظورشه آباد گردید و شهرهای با عظمتی را در این وادی بزرگ به وجود آوردند. یا مثلا جمله 3 که از یک مستشرق اسپانیا هست، اتفاقا میگه که اگر حاکمیت 8 قرنه اسلام بر اسپانیا نبود، هرگز این کشور وارد گردونه تاریخ تمدن نمیشد. این دوره در حالی که اروپای همسایه، یعنی اروپایی بجز این قسمت اندلس، اسیر تیرگی جهل و عقب ماندگی بود، روشنایی خرد و فرهنگ را به آنجا منتقل کرد. خلاصه که اون روزی که اروپا هنوز در جهل خودش قوطه‌ور بود، در تاریکی نادانی خودش قوطه‌ور بود، مسلمانان با فتح اندلس تونستن پای علوم مختلف، پای فرهنگ و تمدن رو به اروپا باز کنن. علوم و ادب و صنعت رو وارد سرزمین اروپا کردن. علوم ریاضی، فلکی، گیاهشناسی، تاریخ، فلسفه و قانونگذاری فقط در اسپانیای اسلامی تکمیل شد و نتیجه داد و بعد به اروپای امروزی راه پیدا کرد. اروپایی که امروز داریم میبینیم مدیون 8 قرن حکومت مسلمین در اندلسه. خب حالا ما این همه تعریف کردیم از اندلس و تأثیری که مسلمونا روی این پهنه داشتن و نهایتاً تأثیری که روی اروپا گذاشتن. اما نحوه فتح اندلس به چه شکل بود توسط مسلمین؟ یک برنامه‌کی رو بریم بشنویم و برگردیم بریم سراغ ادامه داستان.
اسپانیا یکی از سرزمین‌های مفتوحی اسلامی بود که به واسطه حضور طولانی مدت مسلمانان در قرون میانه در معرض اثرپذیری گسترده ای از مختصات فرهنگی و اجتماعی اسلام قرار گرفت. حتی میشه گفت یکی از علل رشد و پیشرفت فرهنگ و تمدن اسپانیا نسبت به سایر دولت‌های اروپایی رو همین تأثیرپذیری از اسلام دونست. در بین منابع متقدم، سفرنامه‌ها بیشتر از منابع دیگه به ترسیم اوضاع اجتماعی اندلس در عصر حضور مسلمانان می‌پردازند. مورخانی مثل مقری طلمسانی، ابن قونیه نویسنده تاریخ فتح اندلس و محمد عبدالله عنان نویسنده تاریخ دولت اسلامی در اندلس بیشتر از دیگران به وضعیت اجتماعی مردم اندلس توجه نشون دادند. فتح اسلامی اندلس سرآغاز دوران تازه‌ای از تحول و تکامل در نظام اجتماعی این سرزمین بود، چون در زمان گوت‌ها مردم اسپانیا تحت حکومت اقلیتی متشکل از اشراف غیر مذهبی و اشراف کلیسایی مجبور بودند رفتار پر از جاه‌طلبی و مفاهیم اخلاقی و اعتقادی این اقلیت رو که هیچ سنخیتی با آداب و رسوم اجدادی اونها نداشت تحمل کنند. اسلام در چنین وضعیتی به اسپانیا شد. مسلمانان به همراه داشتن پیام همزیستی و مسالمت‌آمیز بین مذاهب و اقوام مختلف و خودداری از انهدام مظاهر فرهنگی و تمدن گذشته این سرزمین، زمینه را برای شکوفایی تمدن اسلامی آماده کردند. در این جریان شاهد تعاملات اجتماعی بین مسیحیان و مسلمانان هستید. اسپانیا از گذشته‌های دور به خاطر موقعیت جغرافیایی مناسب و آب و هوای مطلوب یکی از مراکز مناسب کشاورزی در جهان به شمار می‌آمد. اما مردم اندلس با روش‌های جدید کشاورزی که در شرق ابداع شده بود آشنایی نداشتند. ورود مسلمانان به این سرزمین اونا رو با شیوه‌های جدید کشاورزی آشنا کرد. علاوه بر این مسلمانان زمین‌های بایر رو آباد کردند و محصولات جدید مثل انواع میوه، سبزی، برنج، نیشکر، پنبه، زعفران و گل‌هایی مثل یاس رو از مشرق به اندلس آوردند. حاکمان مسلمان توجه ویژه‌ای به کشاورزی داشتند. عبدالرحمن اول زراعت نیشکر، کتان، نخل و درخت موز رو در اندلس رواج داد. او اولین نخل خرما رو در اسپانیا به دست خودش کاشت. به این ترتیب مسلمانان کشاورزی رو تا حدی رونق بخشیدند که علاوه بر رفع نیازهای داخلی بخشی از محصول به خارج صادر می‌شد. آگاهی مردم اندلس از شیوه های جدید کشاورزی و رونق کشاورزی ارزانی مواد غذایی رو به دنبال داشت. البته نباید از آفت کشت و زرع یعنی خشکسالی غافل بود. هرچند مسلمانان باعث توسعه و پیشرفت کشاورزی شدند، با بروز خشکسالی ها مثل خشکسالی سال 526 هجری مردم دچار قحطی و گرسنگی هم شدند. در طول دوران حضور مسلمانان در اندلس تعاملات مسیحیان و مسلمانان به چشم می‌خورد. در این بین اهالی بومی این سرزمین بیشتر از اون که تأثیرگذار باشند تأثیرپذیر بودند و مسلمانان تونستند دگرگونی ماندگاری رو در ساختار اجتماعی اندلس از خود به یادگار بگذارند.
یکی از نکاتی که در فتح اندلس باید بهش توجه کرد اینه که چه در زمان فتحش و چه در زمان بازپسگیریش اختلاف درونی خیلی تأثیر گذاشت. یعنی وقتی که مسلمانان داشتن فتح میکردن اندلس رو اون اختلاف درونی که به خاطر حالا سیاست‌های رودریک ما توی اسپانیا میدیدیم باعث شد که سپاهشون تضعیف بشه و از اون طرف موقع بازپسگیری به خاطر اختلافاتی که حالا بر سر جانشینی خلیفه به وجود اومده بود از این طرف خب سپاه مسلمین تضعیف شد. یکی از نکاتی است که باید حتما بهش توجه بشه. خب ارتباط تلفنی ما برقرار شده با جناب آقای دکتر ستار اودی، دانشیار گروه تاریخ دانشگاه آزاد اسلامی. سلام میکنم به شما جناب آقای دکتر اودی.
سلامت باشید، جانتون بخیر.
حالتون خوبه؟ الحمدلله.
دعاگوتون هستم، خیلی متشکرم.
سلامت باشین. جناب آقای دکتر اودی، در رابطه با اندلس، فتح اندلس، نحوه ادارش توسط مسلمین داریم صحبت میکنیم. بیشتر از شما میشنویم در این مورد.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرضم بزرگتون، فتح اندلس و کلن داستان اندلس یک داستانی بسیار بسیار عزیز ولی متاسفانه کمتر بهش پرداختیم.
بله.
یعنی ما کلن در دانشگاه ما به طور عام، حتی در گروه های تاریخی به طور خاص، کمتر مورد متاسفانه مطالعه است و اصلا کلن ما دانشگاه هامون فقط جهان اسلام رو که میدونیم. من همشم از این مسئله گله کردم، از مصر رو بگیر بیا به سمت شام و عراق و ایران، این میشه جهان اسلام قرن یک هجری، که کاملا غلطه.
بله.
و بایستی به قسمت‌های دیگر، به خصوص این قسمتی که مربوط به اندلس.
بله.
در مورد فتح اندلس و داستان فتح اندلس، داستان بسیار شیرینی است.
بله.
خوب است که آدم در این مورد یک مقدار قلم فرسایی هم بکنیم.
عرضم
بزرگتون، سال 92 در رجب 92 تصمیم گرفته شد. البته یه داستانی رو میگن، یه حاکم اسپانیولی جنوب اسپانیای امروزی که اون موقع بهش میگفتیم اندلس، ایشون به دلایلی که دخترشون مورد تعرض قرار گرفته بوده، میاد به سمت مسلمانان و دعا میکنه که اگر شما همکاری کنید بنده راهنماییتون میکنم و بتونید اندلس رو فتح کنید.
بله.
در اون موقع یکی از فرماندهان محلی منطقه شخصی بود به نام طارق ابن زیاد، که ما الان هنوزه یه دقیق هم بچه همون کردن، من خودم چندین بار، هنوز نمیدونیم این آقا چی کاره بود، کجا بود، بربری بود، عرب بود. برحال ایشون به رئیس مافوقش گزارش میده که اونم موسی بن نصیره، که در واقع استاندار شمال آفریقای امروزی و محلش هم در تونس امروزی بود. ایشون هم میگه که خوب بگید بیاد این آقا ببینیم چی میگه. این آقا اسمش یولیان بود. یولیان میاد پیش طارق و طارق هم میاردش پیش موسی بن نصیر و موسی بن نصیر میگه والا این دستوری که این نظری که شما دارید از اختیار من خارج و باید با خلیفه که بالاترین مقام اون زمان قرن اول هجری داریم صحبت میکنیم، سال 92 و سال حدود 711
میلادی.
ایشون میفرسته به روایت خود طارق رو و این آقای یولیان میفرسته پیش خلیفه الولید. ولید ابن عبدالملک این زمان حاکمه و نشسته در شام، در دمشق، در کاخ معروف سبزش. و ایشون اجازه میده به شکل فتح خیلی محدود، به این معنا که فعلا یه عده برن اونجا را ببینن، اگر دیدیم امکاناتش هستش بعد لشکر اسلام بره به اون بر. بنابراین برمیگردن، اول طارق ابن زیاد یک گروه 400 نفره به نام رهبری طریف نامی میفرستن در یک جزیره که اتفاقا این جزیره هنوزه به نام جزیره طریف معروفه. و طریف با 400 نفر میگه نه، زمینه مساعده و میشه لشکرکشی کرد و میشه اونجا اردو زد. نتیجتا طارق با یه تعدادی از افراد میره در اونجا و ظاهرا باید زمستان باشه. چرا؟ چون که این یولیان بعد از اینکه از حاکمیت اسپانیا فرار میکنه، حاکمیت اسپانیا و پادشاه اسپانیا به منطقا بایستی مناطق جنوبی کشورش رو از نظر نگهبانی و حراست و حفاظت بایستی یک مقدار استحکامات قوی تر کرده باشه. چرا؟ چون که میدونست احتمال داره یولیان که رفته پیش مسلمانان عرب شمال آفریقا احتمالا ممکنه با یک حمله مواجه بشه. بنابراین پیشنهاد میشه در زمستان که نقطه اوج طوفان همین جبل طارقی که اتفاقا این روزا صحبتش هستش، به نام همین طارق ابن زیاد معروف شد. در همین سال 92 طارق با تعدادی از سپاهیان منتقل میشه، میره به جنوب در حقیقت اسپانیای امروزی که اون زمان بعدن مسلمانان به این منطقه میگن اندلس. اندلس شامل اسپانیا میشه و یک بخشی از پرتغال. طارق میره اونجا و حالا اینم بماند در نظر تکنیکی کار کار بسیار مشکلیه، دریا طوفانی است، شما کشتی نداری، تعداد نیروهات 8000 تا، با چه کشتی هایی بردی؟ صحبت کشتی های 100 نفره هم باشه، شما 80 تا کشتی میخوای، اونها چی بودن؟ کور بودن؟ نمیدیدن؟ برحال این بحثای تکنیکی تاریخی بگذاریم. برحال فتح اندلس انجام گرفته واسه طارق ابن زیاد و از اون تنگه که رد میشه، این تنگه در حقیقت بین امروزه بین کشور مغرب و اسپانیا که الان هم از قضا همون کشتی معروف در جبل الطارق که میگن الان گرفتاره، همینه. به این دلیل این فاصله زیاد نیست، تقریبا شبیه تنگه هرمز ما هستش. برحال طارق میاد این ور آب و در اونجا یک دولتی رو شروع میکنه به قول معروف فتح رو میشه از 92. بعد گزارش میده به موسی بن نصر که ایشون نشسته تو تونس الان، بهش میگه که نیرو برای من بفرست که به نیروی حکومتی نیاز داریم. لوزریق پادشاه اسپانیا با یک لشکر 100000 نفره میاد به مصاف مسلمانان، طارق هم با نیروهای کمکی، موسی هم میگن خودش اومد این دفعه، خودش با یک گروه کمکی، و در نتیجه یک جنگ معروف رخ میده در جنوب اسپانیا که الان ما با اغماز میگیم اندلس، و در اونجا خوشبختانه مسلمانان پیروز میشن. اینجا هم میگن یک سخنرانی میکنه طارق و یک سخنرانی فوق العاده بلیغ بوده که بسیاری میگن از یک آدم بربری که طارق میگن بربری بوده، بچه بربره، منظورم توهین نیست، قبائل بربر در شمال آفریقا هستن، و ایشون با توجه به اینکه بربری هم هستش و خطبه عربی به این حالی جای شک و تردید هست. در هر حال لشکر اسپانیایی ها، لوزریق و مسیحی ها شکست میخورن و فتح اسلامی اندلس که دودن 3-4 سال طول میکشه و کل منطقه اندلس رو فتح میکنن مسلمانان. و اتفاقا مقدار غنائمی که از اونجا میاد به مراتب بیش از غنائمی بود که مسلمانان از فتح ایران یا از فتح سوریه یا رومی به دست میارن. حتی خمس اون غنائم به حدی بود وقتی میرسه به دست الولید میگه شما منو در واقع دست انداختید، اگر خمسش اینقدره، یعنی 20% اینقدر برای من فرستادید طبق شریعت اسلامی، بس خودتون چقدر گیرتون اومده؟ و در نتیجه یک مجموعه عظیمی از غنائم به دست آوردیم، اندلس رو فتح میکنن. بعد موسی بن نصر پسرشو میذاره اونجا. اینجا هم یک مشکلی که هم که شما فرمودین، متاسفانه الولید در حال بیماری است، برادرش سلیمان میخواد بیاد روی کار، نامه میفرسته برای طارق و برای موسی، میگه آجو شما به غنائم که داریم برمیگردیم به سمت دمشق، تو که ولید اینا رو احضار میکنه، شما آرام بیاین، یک جوری بیاین که ولید در حال مرگه، میخوام این فتحو به نام من تمام شه، به نام ولید. طارق برعکس به قول معروف سرعتو میبخشه و قبل از اینکه ولید بمیره به چند روزی خودشون رو میرسونن به دمشق با همه اون فتوحات، و این فتوحات به نام الولید ابن عبدالملک تمام شد. چند روز بعد سلیمان اومد رو کار، ولید مرد، و اینجا بود که همین که شما فرمودید اختلاف همینجا شروع شد. ایشون از این دو نفر کینه داره با اینکه همین دو نفر فاتح اندلسن، یعنی هم طارق هم موسی. در مورد طارق ما نمیدونیم چه اتفاقی افتاد، غیبش زد، کشته شد، نمیدونیم. اما موسی رو اونجا زندانی میکنه و در اون آفتاب تابان میذارتشون تو وسط میدان، همین سلیمان، و اذیتش میکنه و آخرش هم با خودش میبرش مکه و در مسیر فوت میکنه. این سرنوشت دو تا فاتح بزرگ اندلس در سال 92 تا 94، و بدین ترتیب فتح اندلس انجام گرفت. خیلی خوب، 8 قرن هم اونجا بودیم، یعنی دقیقا از سال 92 تا سال 897 میلادی که از قضا مصادف با سال 1492 میلادی، از قضا این سال 1492 در واقع طرد و بیرون کردن مسلمانان از اندلس و در این حال فتح و کشف آمریکاست. یعنی کریستوف کولوم در همین سال، این تصادف تاریخی پیش میاد و هر دو به نام 1492 به نام این دولت اسپانیایی روس انجام گرفت و ما متاسفانه آخرین گروه مسلمان ما بعد از 800 سال توی اندلس به خاطر همین تشتت و همین تفرقه و عدم مسلمانان فیما بین نتیجه نتونستیم، یعنی اگر یه درختی هم میذاشید اونجا 800 سال ریشه 800 سالش نمیشه بیر راحتی از زمین کند، و متاسفانه تفرقه، حدود 29 دولت پیدا میکنیم در اونجا، هیچ کدام با هیچ کدام سازگاری ندارن،
همشون هم میخوان حرف خودشونو بزنن و بگن ما درست میگیم و این کار رو ما کردیم و آندلس رو ما نجات دادیم و بالا بردیم.
نه نه نه، این فرق ما دولت های اسلامی، ما 29 تا دولت داریم در اونجا.
بله بله،
هر کدام یک ایالتی رو گرفته، دشمن هم که اسپانیا باشه و این خانمی که پادشاه اسپانیا هستش، ایشون میاد یکی یکی از شمال اسپانیا شروع میکنه، هیچ کدام با هیچ کدام همسازی ندارن. بابا با هم متحد بشید لااقل بتونیم جلو این لشکر دشمن رو بگیریم. که متاسفانه به اتحادی اینها و اتحاد اسپانیولی ها نتیجه ای شد یکی پس از دیگری این دولت های ما.
کاری بود که دقیقاً با آمریکای جنوبی هم کردن، با اوروگوئه کردن، با آرژانتین کردن، اسپانیا میگم همین کاری بود که در حقیقت با آمریکای جنوبی هم انجام شد دیگه. اسپانیا
دقیقاً. دقیقاً.
بسیار عالی. بسیار عالی، خیلی ممنونم از شما جناب آقای دکتر اودی، قبول زحمت کردین. خدا نگهدارتون باشه. قربان
شما، فیامن الله، خدا.
گفتگوی تلفنی منو شنیدید با جناب آقای دکتر ستار اودی، دانشیار گروه تاریخ دانشگاه آزاد اسلامی.
زمانی که مسلمانان دست به فتح اسپانیا زدند، تجارب بسیار زیاد و کارآمدی از مدنیت مناطق بین النهرین، مصر و سوریه داشتند. مسلمانها از زمان استقرار در این سرزمین از این تجارب به جهت پیشرفت این کشور، خاصه نواحی جنوبی اون، گامهای مؤثر و مفیدی برداشتند. اونها اغلب شهرهای دوره رومی اسپانیا رو بازسازی کردند و فرهنگ، صنعت، کشاورزی و همه اموری که در عصر قبل مورد بی‌توجهی قرار گرفته بود رو ترقی دادند. در سال 138 هجری فردی به نام عبدالرحمن ابن معاویه ابن هشام ابن عبدالملک موفق شد تا سلسله خودش رو در اسپانیا تأسیس کنه. قبل از هر چیز قرطبه رو به عنوان پایتخت انتخاب و با ساختن مساجد و ساختمان‌های عمومی دیگه مورد بازسازی و نوسازی قرار داد.
بسم الله الرحمن الرحیم. اینجا شهر کوردوبا، مرکز اندلس و اروپای قدیم، جایی که امپراتوری اسلامی بوده، حدوداً 500 سال اینجا مرکز دومین مسجد بزرگ دنیا بوده اینجا و بسیار زیباست.
بعد از اون عبدالرحمن دوم در دوره حکومت خودش به ساختن بیمارستان و مدرسه اقدام کرد و مسلمان‌ها را ترغیب کرد تا ترجمه های عربی آثار یونانی و ایرانی را از عراق به اندلس منتقل کنند و به تحصیل و مطالعه در این آثار بپردازند. در سده چهارم هجری یا دهم میلادی با شکل گیری دستگاه خلافت اموی در اسپانیا، عصر جدیدی در زمینه فرهنگی و مدنی آغاز شد. در این ایام عبدالرحمن سوم خودش رو به عنوان خلیفه اعلام کرد و با اقدامات گسترده‌ای پایه‌های قدرت سیاسی مسلمانان رو استحکام بخشید. در واقع دوره خلافت عبدالرحمن سوم که در سن 20 سالگی آغاز و به مدت 50 سال طول کشید، مهمترین و تأثیرگذارترین دوره حضور مسلمانها در اندلس بود، به طوری که اسپانیای اسلامی در این عصر به پیشرفت‌های چشمگیری در زمینه‌های علمی و پژوهشی دست پیدا کرد. مرکز درخشش علمی قرطبه بود و دانشگاه قرطبه از مهمترین مراکز علمی جهان محسوب می‌شد. به سبب آوازه علمی پایتخت و برخورداری از کتابخانه بزرگی که حاوی آثار و کتب ارزشمندی بود، استادان و دانشپژوهان بسیاری از اروپا، آسیا و افریقا جذب این مرکز می‌شدند. جالبه بدونید که در این روزگار تقریبا همه شهرهای اندلس دارای نهادهای آموزشی بودند و سطح فرهنگی مردم چنان بود که اغلب توانایی خواندن و نوشتن داشتند. در واقع گفته شده که عبدالرحمن سوم به نسبت دیگر خلفای اموی لایق‌تر و تواناتر بود. اون تونست کشوری آشفته رو که به دست عده‌ای از رؤسا و امرای سرکش و خودسرکه از نژادهای مختلف بودند در بیاره و مانع از ویرانی اون بشه و البته که اون کشور رو وسیع‌تر و قوی‌تر از سابق به دست خلفای بعد از خودش سپرد. از جمله دستاوردهای خلافت اون میشه به نظم، آرامش، ارزانی و فراوانی برای عموم مردم اشاره کرد و البته به مزارعی که همه پرحاصل بودند و رونق کشاورزی به طور چشمگیری جلب نظر می‌کرد. استفاده از راه‌های علمی آبیاری زمین و احیای زمین‌های از دست رفته و رواج کارهایی مثل کشاورزی، بازرگانی، علوم، صنعت و هنر در بسیاری از مناطق مهم از دیگر دستاوردهای عبدالرحمن سوم بود.
خیلی ممنونم از اینکه ما رو همراهی میکنید. برنامه از آندلس تا تهران رو میشنوید و داریم در رابطه با خود اسم برنامه که آندلس هست صحبت میکنیم با شما. توی گفتگوی تلفنی با جناب آقای دکتر اودی، این اواخر صحبت در رابطه با نوع برخورد اسپانیا کلن با فتوحاتش صحبت کردیم. یک نکته رو من میخوام بهش اشاره کنم. اولا که عرض کردم واقعا هم فتح آندلس به خاطر تفرقه‌ای بود که بین اسپانیایی‌ها بود و نهایتا بازپسگیریش هم به خاطر اون اختلافی بود که بین در حقیقت مسلمونا به وجود اومد. وقتی که اسپانیا با علم خود مسلمونا تونست کشتی‌های رو بسازه و به سمت قاره آمریکا حرکت بکنه و قاره آمریکا رو کشف کنه، میخوام بگم که نحوه به قول معروف مورد استعمار قرار دادن کشور رو به چه شکل بوده. این میره در پهنه شرقی آمریکای جنوبی وقتی که وارد میشه، اینا میان چیکار میکنن؟ یک برنامه‌ای رو راه میندازن که افراد مختلف از اسپانیا، فرمانده های مختلف هر منطقه‌ای رو بگیرن، اون قسمت رو به همراه منابعش در حقیقت در اختیار اون فرد قرار میدن. اون فرد میشه مثلا حاکم اون منطقه و مالک اون زمین هایی که در حقیقت فتح کرده. حالا شما تصور کنید که وقتی که وارد آمریکای جنوبی میشن، یکی از کارهایی که میکردن این بوده که فرمانده یا رئیس اون قبیله رو میگرفتن، اونجایی که زندگی میکرده. اونو که میگرفتن، خب به هر حال به خاطر یک سیستم هرمی که اون سیستم قبایل داشته و حرف اون رئیس قبیله رو میخوندن، اینا وقتی که رئیس قبیله رو میگرفتن بهش میگفتن که باید مثلا این خونه تو برای من پر طلا کنی و پر نقره کنی وگرنه تو رو میکشم. رئیس قبیله مجبور بوده که بیاد چیکار کنه، بیاد به افراد قبیله خودش بگه که بره براش چیکار کنن، طلا و نقره در حقیقت استخراج کنن و کشف کنن. این میشه شروع یک نوع برده‌داری. یعنی خیلی رایگان اون افراد اون قبیله به خاطر حرف رئیس قبیلهشون میرن یک عالمه طلا و نقره استخراج میکنن. و اینکه اسپانیایی ها میگفتن باید به اندازه این اتاق باشه، واقعا باید به اندازه اون اتاق میبودا. یعنی اینکه مثلا یک سوم اون اتاق خالی بود، میکشتن طرف رو، اون رئیس قبیله رو، و نهایتا اون قبیله رو به بردگی خودشون میگرفتن. البته بماند که اگر اون اتاق هم پر کنن، پر میکردن، هم باز هم اون رئیس قبیله محکوم به مرگ بود. یک بار یک موردی پیش میاد، یک رئیس قبیله میگه خب با این وضعیتی که داره پیش میره، من بذار جلو اینا وای نستم. مثلا خیلی خوش آمد میگه به اسپانیا، میگه خیلی خوش اومدین و بالاخره ما در خدمت شما هستیم. و دوباره اسپانیایی میگن خب خیلی خوبه که شما مثلا به حرف ما گوش میدی، حالا برو برام طلا و نقره جور کن. و دوباره این کارو میکنن و دوباره بازم اون رئیس قبیله رو میکشن. یعنی اصلا اهمیتی نداشته براشون که توی اون پهنه چه اتفاقی داره میفته. حالا شما این رو در نظر بگیرید، بیارید کنار وقتی که آندلس داره اون اختلاف توش به وجود میاد. جناب آقای دکتر اودی فرمودن که 29 نفر داعیه مختلف داشتن، یعنی 29 سیستم مختلف، 22 آدم و نفر مختلف داعیه های مختلف داشتن. حالا اسپانیا میاد چیکار میکنه؟ سپاهیانش ببین چجوری میتونن از این فرصت استفاده بکنن. از طرفی ما میبینیم که به هر حال اسپانیا اون وقتی که میرن آمریکای جنوبی رو بگیرن، ما نگاه میکنیم واقعا حال آدم بد میشه از توحشی که اینا استفاده کردن توی فتح قاره آمریکا، توی حالا کشفش، بعد از کشفش و برده‌داری که را انداختن. میان چیکار میکنن؟ میان از این اختلاف استفاده میکنن. هیچ کدوم از این مسلمان ها هم نمیان پشت هم بگن که خب ما با هم دیگه متحد بشیم، نذاریم اسپانیا این کار رو با ما بکنه. با وعده و با وعید و با خدمت شما عرض شود که با تحکم، گاهی با کشتن، با قتل، با این که مثلا یک نفر رو میاره میگه من پشت تو هم بریم اون یکی رو حمله کنیم بزنیم و و سایر موارد دیگه، این آندلس رو در حقیقت از مسلمونا پس میگیرن. و نکته جالبش اینه، میخواستم بگم نکته قشنگ ولی اصلا هم قشنگ نیست، باید بگم متاسفانه، با دانشی که خودمون بهشون یاد دادیم، با علمی که خودمون بهشون یاد دادیم، اینا میرن ما رو بیرون میکنن، مسلمان ها رو بیرون میکنن در حقیقت از اندلس و میرن قاره آمریکا رو کشف میکنن، اون همه طلا و نقره به دست میارن. بعدها ها میره سراغ انقلاب صنعتی، وقتی که اروپایی ها میرن این منابع رو به دست میارن، در انقلاب صنعتی ازش استفاده میکنن در مثلا 200-300 سال بعد، و اینها نهایتا منجر میشه به تشکیل اروپای امروزی. یعنی ما اگه بخوایم یه نگاه اجمالی داشته باشیم، میبینیم که به خاطر اینکه چند